رحلة مرجع عالی قدر و حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو تسلیت عرض میکنیم و خلاصه مصداق اللهم اجعلنی ممن اتلت عمره و حسنت عمله بودنش. عمر طولانی و کار حسن، هم کار انقلابی هم کار علمی، محبت به اهل بیت، مبارزه با فرقه های انحرافی و و الحمدلله پرونده خیلی پری ایشون داشتن. انشالله که بر سر سفره ابی عبدالله الحسین حاضر باشن. یه فاتحه هم برای ایشون همراه صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل. و عرض به خدمتتون، من الحمدلله مریض شدم، عذرخواهی میکنم از صدای درب داغون و دیگه تا جایی که بتونم و گلوم بکشه و اینها انشالله در خدمت شما هستم. ببینید، حالا سوال ها رو دیدم، من انشالله جوری صحبت میکنم که انشالله از لابلای این سوالات انشالله رد بشیم. و اون این که یادمون هست ما گفتیم که در حقیقت حکومت مردمی و حکمرانی مردمی که یه ادبیاتی شده امروزه به عنوان نیشن استیت، در حقیقت ملت دولت، این باید پیدا بکنیم که نقش مردم اصلا در این حکومت چیست و حکمرانی مردمی از دیدگاه قرآن با زیر ساخته اقتصادی اجتماعی و اینهاش یعنی چی دقیقا، اونی که قرآن میگه، اونی که نظر دین هست. اجمالا اون آیه 25 سوره مبارک حدید رو که ما مبنا قرار دادیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ينصره و رسوله بالغیب ان الله قوی و عزیز. در اون لیقوم الناس بالقسط اجمالا این نکته رو داشتیم بیان میکردیم که هدف قیام به قسط نیست، هدف این است که مردم قیام به قسط بکنند. حالا در این هدفی که مردم قیام به قسط میکنن، هر چی و هر عنوانی که باعث بشود مردم این کارو نکنن، خب مردم چنین کاری نکنن، این از دید قرآن باطله. بذارید من یه مقدار این مبحث رو روزمین ترش رو به عنوان چند تا مثال عرض بکنم از نمونه های موفق و ناموفق، که ما بگیم که آقا مثلا اگر ما میگیم مردمی و مردمی سازی، نمیگیم خصوصی سازی. حتی اگر عنوان مهم تعاون رو مطرح میکنی که قرآن مطرح میکنه که در اون آیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که اینقدر این تعاون و اجتماع و کمک مردم به همدیگه اینقدر نفوذ کار رو بالا میبره و کار رو جلو میاندازه که حالا شواهدش هم در قرآن انشاءالله عرض خواهیم کرد، که حتی اون طرفش هم انقدر نفوذش بالاست که گفتن ولا تعاون و حلال اسم و العدوان، اگر تعاون بر اسم و عدوان بشود اون هم نفوذ بسیار بالایی پیدا میکنه. گاهی اوقات میگوییم تعاون که این خودش مفهوم به شدت مردمیه، تفسیر میشه به تعاونی، یعنی اقتصاد تعاونی، که اساساً این اقتصاد تعاونی تعاون نیست، این یه چیزی دیگه است برای خودش. حتی گاهی اوقات هیچ عاملیتی مردم توش ندارن. حالا شما اگه از این تعاونی های مقداری سررشته داشته باشید، مثل تعاونی های سدهک، یعنی سدهک اول، تا سدهک اول تو تعاونی، یعنی از پایین وقتی که میشمارن بیاد سدهک اول، تو سدهک در حقیقت یه سری سرمایه گذاری هایی میشود، صرفا یه سهامداری میرسد به یه سری زن سرپرست خانوار و کمیته امدادی و چه و فلان، اینا سهامداری میرسد و پول واریز میشه بدون اینکه هیچ عملیاتی از طرف خود اون انسانها قرار گرفته باشه، یعنی انسانی در میان نیست. به عبارتی گاهی اوقات میگیم تعاون، میگن تعاونی، فکر میکنن تعاونی و سهامداری در یه شرکت تعاونی یا اقتصاد تعاونی با این مدلش که الان هست، این مثلا مفهوم مردمی سازیه. کما اینکه اگر مردم رو هم بذارید کنار امیرالمومنین میگن من بلدم درستتون کنم، خودم راه های درست کردن شما رو بلدم، اما من این کارا نمی کنم. من چنین کاری رو انجام نمیدم که بخوام از طریقی که بخوام به شما زور وارد بکنم، زور خارج از محدوده مثلا حدود، زور بیرونی بهتون وارد بکنم. من از این کارا نمی کنم، از این جهتش هم هست که شما درست نمیشید، ولی منم این کارو نمی کنم. ببینید هر سیستمی که جواب میده به معنای این نیست که اون سیستم درسته، ممکنه جواب بده ولی همراه با رشد و آزادی اون چیزی که در اصل 43 قانون اساسی دیدیم نباشه. بحث رشد و آزادی یعنی شخص باید در این دقیقت فهم رشد کنه. حالا این عنوانا رو بعداً باز دوره بهش میپردازیم. ببینید پس وقتی که ما میگیم مردم، واقعا مردم رو میگیم، چیز دیگه ای نمیگیم. بذارید من یه چند تا نمونه های موفق ناموفق از این چیزا بگم. مثلا ببینید در خود انقلاب خودمون، در انقلاب خودمون مثلا الان راهپیمایی 22 بهمن نحوه برگزاریش، دقت کنید اشتباه نکنید، نمیگم مردمی نیست، نحوه برگزاریش میره به سمت اینکه مردم دیگه نقش آفرینی نکنن. یعنی فرض کنید یه جشنایی گرفته میشه، یه سری عموخاله مثلا کلن وجود دارن، یه سری گروه سرودای مشخصی هستن، شما حتی نمیتونی یه بلنگو ببندی به یه وانت بیای شعار بدی، اصلا حق همچین کاری رو نداری. میدونید که کسی حق همچین کاری رو نداره تو راهپیمایی 22 بهمن انجام بده. چرا؟ چون مثلا ممکنه یه سری شعار ساختار شکن بده اینها. از این جهتش هست که هر چقدر شده ما یه کاری میکنیم مردم کاری نباشن، هی قضیه رو به صورت نحوه برگزاری شما اینو حساب بکنید، مثلا این راهپیمایی رو حساب بکنید تا راهپیمایی 40. خب شما اینو نگاه بکنید با راهپیمایی 40، راهپیمایی 40 مال مردم الان، یعنی مردم فرض میکنید بهشون میگن که این کارو خلاصه نکنید، میرن اونجا سیم خاردارا رو برمیدارن میرن راهپیمایی 40. راهپیمایی 40 به صورت کاملا مردمی که یه موقع ما در شهرداری تهران، چون که شهرداری وارد شده روی موکبای چیز و موکبای بزرگ گاهی اوقات میزدن، شهرداری نه وزارت نیرو خیلی از این چیز دولتی، حرف ما همین بود اونجا هم که آقا وارد حیطه مردم نشید، چون که اینها با پولهای پرفشار و اقدامات پرفشار هر چقدر بیان جلو مردم میرن عقب. یه بار باز دوره تو شهرداری سر جشنای نیمه شعبان من همین معنا رو گفتم. یه موقعی بود مردم خودشون کیک میدادن، ساندیس میدادن، اونم چیکار میکردن، شربت میدادن، آلاچیق میزدن، از این چیزا، طاق نصرت میزدن. بعد شهرداری ورود کرد تو این کار، خیلی شهر رو خلاص قشنگ کرد. من در یه سالی گفتم آقا این کاری که دارید میکنید مردم پاشونو میکشن کنار. گفتن نه مردم هنوز میکنن، چون دیدن یه مقداری هنوز شهرت چیرینی پخش میشه و اینا. گفتم امسال نکنید ببینید اینو. اون سال اتفاقا انجام نشد. خب و بسیار نیمه شعبان بیرمق بیرونقی شد. اینی که ما حواسمون نباشه ورود بکنیم تو کارهای مردم، مردم رو از صحنه خارج بکنیم که گاهی اوقات آمدانم نیست، آمدانه نیست، از سر نفهمیه که ما این کارا رو میکنیم. مثل این سمینارها، حتی روز قدس الان همین جوری شده. شما ببینید راهپیمایی هایی که اساساً برای خود انقلاب انجام میشد، به دلیل اینکه یک آرمان بزرگ برای مردم درست شده بود و اون اینکه شاه رو ساقط کنن، اصلاً دیگری خودشون رو شاه میدیدن، باید شاه رو ساقط میکردن، مردم کارشون شده بود ساقط کردن شاه به دلیل وجود اون آرمان بزرگ. اون موقع دیگه حتی مرد و زن دیگری خودشون رو مرد و زن نمیدیدن تو این کار، دقت میکنید، دیگری خودشون رو مرد و زن، لذا یه زن بی حجاب با یه مردی با هم دیگه داشتن رو آرمان شعار میدن. الان بحثم حجاب نیست، دقت کنید رو این که اگر آرمان بزرگ که اینا مقدمه ایست برای میگم مثلا نهاد امامت و ولایت اصل کارش تولید آرمانه و ابلاغ آرمانه و جهاد تبیینه. خب کار اصلیش اینه. من اینجا باز دوره نقبی بزنم. ببینید این کلید واژه رو دقت بکنید، حاکمیت پرکار غیر از حاکمیت کارآمد است، دولت و مجلس پرکار غیر از دولت و مجلس کارآمد است. یه مثال فوتبالی دیدید، اینایی که تو طول زمین خیلی میدوئن میگن، مثلا اینایی که تحلیلگر فوتبالان میگن خوب نیست، کسی که خیلی میدوه خوش داره تک و تا میندازه دیگه، از نفس داره میندازه. ببینید چرا اینو میگم، باز دوباره کار دست مردم. شما الان ببینید مجلس، یکی از دعواهایی که ما الان همین الان من از مجلس دارم خدمتتون هستم، دعواهایی که با آقایون داریم این است که آقا تو مجالس دنیا خیلی وقتا در طول 4 سال مثلا 20 تا قانون میذارن، قانونای عمده. اونم مثلا فرض کنید تو کشورهای از دنیا، کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، فلان اینا، مثلا عناوین مجرمانش اولوش 100-150 تا عنوان مجرمانه داره که این عناوین مجرمانه رو مثلا اعلام میکنن، به تو مدارسشون یاد میدن، اینا میدونن این عنوان مجرمانه است. قانون که میاد، هر یه قانون که میاد یه سری عناوین مجرمانه درست میکنه خودش. خب به دلیل تراکم قانون گذاری الان در کشور، شما فکر میکنید الان تعداد عناوین مجرمانه در کشور چند تاست؟ این حدود ما 2500 عنوان مجرمانه داریم. درست گفتید، 2500 عنوان مجرمانه ما داریم. و طبق یک کاری که مرکز پژوهش کرده بود، نزدیک 70% در حقیقت مردم ایران به یکی از عناوین مجرمانه مجرمن. خب مثلا عدیش ماهواره بگیرید، مثلا قانونی که دیگه تا حجاب، مثلا ببینید نگید که آه حجاب، این خودش بحث این که فقه به قانون تبدیل بشه این یه بحثیه که حالا جزئیاتش ما باید با طلبه ها بحث بکنیم، کلیاتش اینجا هم میشه بحث کرد، لزومی نداره هرچی که در حقیقت فقه هست تقنین شود. این خودش یه بحثه که آیا فقه باید تقنین هم بشود یا نه. ما 2500 عنوان مجرم و همه جا و به شدت خلاصه پر از زندانی و تعداد زندانها بالا، تعداد قضات پایین نسبت به این حجم پرونده. ببینید داره کار زیاد میشه ولی کارآمد نیست. اینی که میگم کار با کارآمدی، پرکاری با کارآمدی لزوما یکی نیست. شما ممکنه خیلی پرکار باشی ولی کارآمد نباشی. اون سیستم و زیرساخت اشتباه است. به دلیل اینکه اون سیستم و زیرساخت اشتباه است، طبیعتا شما پرکاری، خب خیلی دونده ای، ولی خب مثلا با یه عالم عنوان مجرمانه که خلاصه یه اصلا خود زیر پا گذاشتن قانون، این خودش دیگه یه چیز متداولی داره میشه در مثلا حکمرانی ما. و مثلا رئیس قوه اخیراً گفت ما باید عناوین مجرمانه رو کم بکنیم. این حرف خیلی مهمیه. حالا با چه زیر ساختی کم بکنیم؟ ما زیر ساخت میخواد تا شما عناوین مجرمانه رو کم بکنی، و یا نه شما بابت هر چیزی باید شروع بکنی قانون بذاری. قانونم یعنی این که بالاخره تولید جرم و اینا باید بکنه. خب ببینید، پس اینی که ما داریم میگیم آه هر جایی که جای مردمه، اگر شما و دولت ها و حکمرانی ها ورود کنن و باید فکر بکنن که در درجه اول کار مردم اصلا، نه اینکه شروع کنن براش قانون. تو همین الان تو مجلس یه سری قانون دارن تولید میکنن که حتما باز دوره تولید عناوین مجرمانه است. مثلا کسی باز الان چی نمی، مثلا یه طرحی زمان آقای لاریجانی اومده بود و رفت مرکز پژوهش ها که کسی اگه همسر دوم بگیره مجرمه. خب یعنی جرم انگاری شده بود سر گرفتن همسر دوم. ببینید خب این بر حجم جرم می افتاد. این دور ورودهای حاکمیت در این موارد حالا گاهی اوقات ما همین جوری هم بدون زیر ساخت و پایه، بدون زیر ساخت و پایه همین جوری میخوایم حالا برداریم، این هم اشتباه است. که حالا یه سرفصل رو انشالله مطرح میکنیم اگه شد این جلسه زمینه‌هاش میذاریم، که اگرم نشد هفته بعد اینا انشالله این کارو خواهیم کرد. ما اونی که چنانچه زیر ساخت اجتماعیه این کار وجود نداشته باشه، شما به جهت قانونی نمیتونی با زوری عناوین مجرمانه رو کم بکنی یا حکمرانی رو از دست چیز در بیاری، از دست حاکمیت در بیاری بدید به دست مردم. واقعا اینا میخوان بدن به دست مردم، نمیشه. خب چون که اینا یه سری زیر ساخته باز دوباره اجتماعی لازم داره. تو همین راهپیمایی ها ببینید، راهپیمایی 22 بهمن یه موقعی یک راهپیمایی، اصلا چرا میگن از مسجد دارالسلام به سمت فلان، اینایی که مبادی هست به خاطر اینکه اصلا اساسا مسجد دارالسلام در راهپیمایی نقشی داشته. خب الان دیگه یه نقش همینجوری داره، یعنی چون که این راهپیمایی دهبه اجراش از دست مردم گرفته شده و مردم دیگه این راهپیمایی رو اجرا نمی‌کنن بلکه فقط شرکت می‌کنن، شرکت کنندن. من یکی از حالا دوستانی از مشکات که الان اینجا هستن میدونن، یکی از دغدغه‌های من همیشه این بوده که نکنه در حقیقت طلبه‌های مشکات خودشون رو مخاطب مشکات بدونن به جای اینکه خودشون صاحب مشکات بدونن، یک آموزشگاهی بدونن که در این آموزشگاه بهترین اساتید میان و اینا درس میخونن توش، خب تا اینکه خودشون صاحب کار بدونن. اینا خودش نحوه و نگاه متفاوتی به بحث حکمرانی. خب من یه آیه رو اینجا عرض بکنم، این آیه چون که گاهی اوقات بحث میشه که در مقابل اون ملأ و مطرف یه همچین فضایی رو مثلا دیدن، گفتن که خود قرآن وجود چنین طبقه‌ای رو باز تولید میکند. این آیه رو من بگم، و سوره زخرف آیه 32 صفحه 491 قرآنه. چی؟ حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا رو حلال، مثل عزا کردن مجلس جشن و جشن مجلس عزا بیشتر حفاظت از حدود الهی و از حاکمیت هست. حالا به شما میگم حدود، حالا اگه درست فهمیده باشم، اینی که حدود الهی در حقیقت وظیفه حاکمیت هست یا نه، ببینیم چه بخشیش وظیفه حاکمیت هست. ببینید در این آیه داره که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اینا دنبال قسمت رحمت پروردگارن، ما معیشت رو در حیات دنیا تقسیم میکنیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. یه بعضی رو در بعضی دیگه رفع دادیم، برتری دادیم، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یک عده یک عده دیگر رو مسخر کنن. این یک عده یه عده دیگر رو مسخر بکنن، بعضی تصور کردن که وجود یک طبقه مسخر ما داریم. این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا معنیش این نیست که یه عده دیگر رو مسخر بکنن، معنی که صاحبان ثروت و ثروت‌های انباشته اینها بیان بقیه رو کارگر خودشون بخونن، خودشون بشن نظام کارفرما، کارگر به این سطح با انباشت ثروت برای کارفرمایان، و این بشه لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. نه، اینی که نگفته لیتخذوهم سخریا بلکه گفته لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، معنیش دقیقا همین است که مثلا این مشکلی از اونو حل میکنه، اونم مشکلی از اینو حل میکنه، این آموزش اونو حل میکنه، این مشکل پزشکی اونو حل میکنه، اون یکی مشکل قصابی اونو حل میکنه، مشکلات همدیگر رو حل میکنن. هم نه اینکه به این صورت که خلاصه معنیش این باشه که یه کارفرمایان خیلی بزرگی هستن که بقیه رو به خدمت گرفتن. یه نکته ای که ما باید تو این جلساتی ما داریم مرور کنیم، با آیات متنوع وظیفه حاکمیت، وظیفه اصلی حاکمیت. ببینید حکومت که داره، حاکمیت حکومت داره، ولی یکی از بزرگترین وظایف حاکمیت ها که باید این کار انجام بدن و اتفاقا وقتی این کار انجام نمیدن در بقیه امورشون هم میمانند، وظیفه چرا قبلش ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات گفته؟ خب دیگه، خب چه اشکالی داره؟ میخواد بگه که اتفاقا اینا مثل هر کی یه درجه ای در حقیقت بعضیشون فوق بعضی دارن دیگه. برای هم میگم لیتخذ بعضهم بعضن، و این باید میگفت لیتخذوهم سخریا. هر کی به یه چیزی، چون که اینا درجات اندلایی که نیست که، هر کی الان در حقیقت یک رفعت و برتری اون داستان کشتیبان و نحوی رو یادتون هست در چیز مولوی، خلصه میگفت تو نحو چی میدونی، صرف و نحو چی میدونی، میدونی فلان. بله، اینی که مثلا لگو برن تو هم دیگه دیگه. بله، یعنی مشکلاتی از همدیگر را چی بکنن. اون آیهی که برای ما تو بحث مثلا اقتصادی چیز هست که هم ملع و مطرف، هم اینی که اینجوری نباشه که کیلا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، مال متداول بین اغنیا نباشه. و یعنی مال اگه متداول بین اغنیا باشه، الان همین مجلس میدونید که دقیقا اصلا نه این مجلس الان مشکلش اینا، ما فکر میکنیم مشکل حکمرانان داریم. خب ببینید، هر وقتی که صاحبان قدرت های بسیار زیاد که میتوانن لابی های خیلی خوب بکنن، که میتونن این کار انجام بدن، این کار رو انجام میدن، این اتفاقات میفته که قوانین به نفع خودشون انجام میشه. یعنی الان تقریبا هر قانونی که وجود داره به نفع طبقه سرمایه داره، هر قانونی. این گوشه کناراش هم جهت صدا خفه کن یه سری قوانین جزئی هم برای رسیدگی به فلاینا داره. میخوام بگم این معنیش این نیست که شما یه طبقه قدرتمند غیر بحث حاکمیت، یعنی طبقه ملع و مطرف اینجوری داشته باشی که اونها خلاصه کارها دست اوناست، قوانین دست اوناست. عرض به خدمتون، من یه سلسله آیاتی رو میخوام نشون بدم خدمتون که اصلا معنی اینی که آقا حاکمیت پاشو از کار مردم بکشه کنار. خب اصلا یعنی پیشفرض اینه، حاکمیت پاشو از کارهای، یعنی اگه این پیشفرض باشه تو قانون، تو قوه قضاییه و همه اینا، اینی که وظیفه، بله الان تکمیل میکنم، وظیفه حاکمیت ها زیر ساخت های فرهنگی تولید کردنه و تبیین کردنه، ورود تو مطلب نیست. حتی تو جنگ و اینا هم به شما نشون میدم، حتی تو جنگ، تو قوه قضاییه، تو حدود و و و همه اینا، یه نهاد دقیقاً تسهیلگریه برای نهادهایی است که اون نهادها دارن کار فرهنگی میکنن و اقدام فرهنگی. اقدام فرهنگی نه این که مثلا کتاب چاپ میکنن و فلان اینا، منظورم این باشه. کار نهاد امامت خیلیش معطوف به ابلاغ، ابلاغ و رشد ایجاد کردن که مردم در یک انتخاب آزادانه انتخاب کنن. خب مردم با ضرب شمشیر و زور بهشت نبریم. خب شما ببینید آیات ابلاغ، یه سری از آیاتش مربوط به بحث صور مکیه. خب در سور مکی خادم میگه که اصلا احتمالاً چون که هنوز کار حکومت درست نشده، کار رسول درست نشده، به حکومت نرسیده، اینجا فرض فرمایید که باید ابلاغ بکنه، اصلا کار اصلیش ابلاغه. خب بسیار از آیات ابلاغ هم آیات مکی، منتهی مراتب جالب اینجاست که در بسیاری از صوری که قطعا صور مدنیه، باز داره وظیفه رسول که الان رسول جایگاه حاکمیتیه، در حقیقت وظیفه رسول جهاد تبیینه. خب و تحریز و تشویق. درسته. ببینید ما الان یکی از بحثایی که هفته پیش هم گفتیم اینه که انتخاب آزادانه واقعا آزادانه. خب اگر قرار باشه این انتخاب به حسب ظاهر آزادانه باشه ولی انقدر فشار رو ذهن و دل شخص بیاره که رشدی ایجاد نکنه، انتخاب بازم آزادانه نیست. این نحوه اصلا مدل پیر کردن این نحوه از مدیریت مال همین چیزاشه که شما باید جماعت رو با خودت آزادانه و بر بصیرت هدایت کنی. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. من اتبعنی هم باید همین کار رو بکنن، یعنی اونم یدعو الالله بصیرت. و اون موقع فستقیم کما اومد و من تاب معک. هر چقدر میشه باید، حالا اینکه چجوری این اتفاق میفته بعدا عرض خواهیم کرد، وجود یک طبقه ای که این طبقه جز حواریین قرار میگیرن و ربی میشن و چیز میکنن، کار حالا تحت عنوان حلقه میانی ازش یاد شده، ما به عنوان امام میانی ازش یاد میکردیم، اینا بسیار نقش آفرینن تو این کار، ولی آخرش باید این جهاد تبیینه درست انجام بشه، ابلاغ درست انجام بشه و رشد هم بدهد این ابلاغ بر بصیرت. یعنی از هم میبینید کتب و صحف آسمانی رو ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحمت لعلهم یتذکرون. یعنی اینا بصیرت باید ایجاد بکنه لعلهم یتذکرون، تا اینکه باشد که تذکر پیدا بکنه این چه بوده. شما ببینید این آیات سوره آیات 99 مائده رو ببینید، به مردم میگه که 99 ماه بعد حالا آیات دیگر هم میبینیم، به مردم میگوید که وعتی الله وعتی الرسول، اینا سوار مدنیه دیگه، اطاعت بکنید از خدا، اطاعت بکنید از رسول، وحذرو حذر بکنید از مخالفت با فان تولیتم، اگر روگردان دید خب فعلمو. ببینید این حالت آزاد، حالا از این مدل زیاد آیه میخونم، وحذرو فان تولیتم فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین. ببینید اونی که وظیفه، یه رو برگردید بدونید وظیفه پیغمبر بلاغ مبینه، این جهاد تبیینه، باید خیلی روشن اینو رسونده باشه حرفشو، باید بتونه روشن حرفشو رسونده باشه، آرمانها رو درست تعریف کرده باشه. باید رهبر این کارو بکنه، باید نهاد رهبری، نهاد امامت منظورم، باید در تولید همین این دیگری ها، چون که ببینید من الان به شدت اینو هی تأکید میکنم به خاطر اینکه نکته ای که وجود داره این است که ببینید مثلا امام و آقا یکی کارهایی که میکنن منتها به حالت خود امام آقای کار میکنن منتها ادامه پیدا نمیکنن، و اون ادبیات سازیه. برای ببینید امام وقتی که اومد اصلا ادبیات دوگان رو از روی شیعه و سنی برداشت، از روی شیعه و سنی برداشت برد روی اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی. ببینید یعنی اومده دو نوع اسلام رو معرفی میکنه، اصلا دیگه دوگانش، دیگریش با اینکه عمیقا معتقد به شیعه است امام و افتخار میکنه تو اول وصیت نامش، اما چیزی رو که داره تعریف میکنه و ادبیاتی رو که داره درست میکنه ادبیات قرآنی مستکبر و مستضعفه. لذا میگه اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی، همون اونو برداشته، همون ادبیات مستکی و مستلف قرآنی رو بعدا یه ادبیات سازی انقلابی کرده و بقیه رو تو این دوگان عملا داره هدایت میکنه و دیگریشون رو تعریف میکنه. در سوره مائده اصلا که اینا سوره مدنیه، اونجا اوج اقتدار پیغمبره، اقتدار سیاسی پیغمبره سوره مائده. خب یعنی دیگه دشمن خارجی کفار و مشرکین ندارن، نمیدونم فلان اینا ندارن، هر چی هم هست داخلیه. تو اونجا میبینید که باز دوباره شما نیا بکنید در سوره مبارکه همین سوره مبارک مائده الله یعلم و قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. این توجه نکن به خبیث و طیب و فلان، اینا مساوی نیستن، کثرت خبیث هم تو رو به شیف نیاره. باز دوباره در بلا که مگه میشه بده و این کن نال مبتلید خدا میگه ما همش بلا میاریم. شما در سوره مبارکه نور باز دوباره جزء سور مهم مدنی تو اونجا دارید که آیه 54 تشکیل حکومت در جهت ابلاغ بودن. ببینید نمیخوام یه خطی الان بگم تشکیل حکومت در جهت چی بوده، بحثم این نیست، بحثم این است که فعلا ببینید ما اصلا وقتی که میگیم حکمرانی یاد حکمرانان میفتیم و یاد هم چیزی میفتیم. این حرف حرف اشتباهیه. حکمرانی حکمرانان نیستن که دارن الان، یعنی یه تلقین که ما یه سری مسئولینی رو انتخاب بکنیم، مسئولین خوب و حتی با قوانین خوب، بعد اونا برن حکمرانی کنن. یعنی این تصور در قرآن کاملا تصور غلطیه که مسئولین خوب با قوانین خوب برن حکومت میکنن بر ما. بحث اینه که اصلا فضا این نیست که حکمرانانی با قوانین خوب برن حکمرانی بکنن. مردم هم مخاطب حکمرانی هن. خب فقط باید این امانت رو درست بسپارن به دست اهلش. همین. اصلا این نیست فضاش. حتی شما تو جنگ ها و اینا به شما نشون میدم، دستایات متعددی نشون میدم، جنگیدن وظیفه مردم هن. یعنی به عبارتی حتی قضاوت وظیفه مردمیه، جنگیدن وظیفه مردمه. یه چیزی به نام ارتش مدرن خیلی، ببینید ممکن توی یه سه جنگای مدرن ارتش مدرن هم لازم باشه، ولی کاری که امام کرد با اون حکمت قرآنی که امام داشت، در کنار ارتش مدرن که ما داشتیم بسیج رو راه انداخت. این دقیقا قرآنیه که می اومدن پیش پیغمبر، اصلا با اسب و چیز خودشون، با اسب و شمشیر خودشون می اومدن پیش پیغمبر، می گفتن خلاصه ما کجا بریم الان. یه ارتش این مدلی نداشته و مهم اون بنمایه ها و ریشه های اون کارا. یه قضاوت به این شکلی که ما الان فکر میکنیم، حتی تو اون حکومت بزرگ در حقیقت امیرالمومنین هم اینجوری به این صورت، حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله، به این صورتی که ما فکر میکنیم ارتش های مدرن نمیدونم قضاوت های فلان، اینها وقتی که جامعه به سری انحرافاتی میره این چیزا هم تولید میشه توش، ها ممکنه ارتش های مدرن فلان جوری هم توش حتما لازم باشه، ولی پایه این حرف های نیست تو قرآن. مردم میجنگن، مردم مشکلاتشون رو حل میکنن، مردم دارن این کارا رو میکنن. خب یعنی دارن مردم بر مردم حکومت میکنن، مردم با هم، نه بر مردم، مردم با هم دارن حکومت میکنن به عبارتی، مثل این جوریه. خب ضمن اینکه ولایت داریم و همه اینا رو داریم، ببینید آیه رو نیا کنید، سوره نور دیگه، قل اطیع الله و اطیع الرسول و ان تولوا، اگر پشت کردن، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، برگردن در حقیقت پیغمبر اون چیزایی که وظایف خودشه گردنشه، شما هم وظایف خودتون گردن خودتونه. خب حالا چیه؟ یه جمله معترضه، و این توتیوهو تحت دو، اگر اطاعت از پیغمبر بکنید تحت دو هدایت میشید. این آیه رو بذارید عزیزانی که دسترسی دارن بذارن، این آیه رو این توتیوهو تحت دو، اگر هدایت بکن، هدایت پیغمبر و جهت پیغمبری که میگه اون جهت رو بگیرید برید، هدایت توش هدایت توتیوهو تحت دو. خب بعدش میگه چیه؟ میگه آقا وظیفه پیغمبر گردن خود پیغمبر. حالا وظیفه پیغمبر چیه؟ ما علی رسول الله البلاغ المبین. رسول وظیفهش بلاغ مبین، باید ابلاغ بکنه، درست خیلی روشنگرانه باید ابلاغ بکنه. حالا عرض میکنم که این عدم الزام به احکام شرعی یا مثلا برخی چیزهایی که مثلا مثل مثلا حجاب اجباری و همه اینها رو آیا مورد پسند یا مورد پسند نیست، یا مثلا این چیزا رو بحث میکنیم، راجعش بحث میکنیم انشالله. ولی خورده باید زمینه های پایه های فرهنگی ببینید. یه نکته ای که من اینجا الان نمیتونم، وقت نیست الان پایهشو بذارم بعدم بریم سراغش، الان من یه جلسه دارم و اون این است که ببینید احکام شرعی ما پایه های فرهنگی خودشو داره و اون زیرساخت های فرهنگی خودشو داره. اگر زیرساخت های اجتماعی فرهنگی خودش نباشد، خود حکم جواب نمیده. دقت میکنید؟ بذارید دو تا مثال بزنم. الان حکم قرآنی حکم من اهلی و حکم من اهلها، یعنی قاده و کمیت، حکم قرآنی حکم من اهلی و حکم من اهلها، این الان چیه؟ یه حکم که نه تنها بر زمین مانده، قابلیت اجرام نداره. یاد میکنید؟ یعنی وقتی که میخواد تو خانواده ها اجرا بشه اشتباه در میاد. آیا منظور این است که حکم اشتباه، حکم قرآنی که اشتباه نمیشه دیگه؟ خب نه، شورای حل اختلاف اصلا حکم من اهل حکم من اهل ها باید تو اهل انجام بشه، نه تو شورای حل اختلاف. تو شورای حل اختلاف هم خیلی نمیدونم چقدر اطلاع دارید، خیلی بی ربطش انجام میشه. یعنی در حد اینه که یه کارت بکش برو، یه مثلا دیدن به جهت سوری مثلا باید یه کاری بکنن، مثلا همین حالا یه کاری بکنیم. خب یا ببینید مثلا زکات، ما در روایاتمون داریم که خود خدا گفته من از هر 1000 نفر عرض میکنیم اینا رو، من تو بحث من باشید، ببینید میخوام بگم یک حکم زمینه های چیز داره، زمینه های اجتماعی فرهنگی داره. اگر اونش نباشه شما حکم یا قانون، قانون بی ربطی در میاد از آب. شما ببینید الان زکات، خود خدا در روایت زکات گفته که آه من خدا از هر 1000 نفر 25 نفر من فقیر می آفرینم، من یعنی مسئولیتش خودم میپذیرم. خب بعد زکات رو جعل کردن برای بحث 2.5% فقر، درسته؟ بعد شما الان با یک زیر ساخت اقتصادی یک عده‌ای دارن، یک عده دیگه میدزدن، درست؟ اصلا فقر مدلش جابجا شده، یعنی دیگه مدل خدا نیست در بحث فقر. لذا اساسا زکات دیگه جواب نمیده. یعنی گفته بودن زکات فقر فقرا رو پوشش میده، این یه دونه. زکات هم اونی که من مسئولیت، من خدا مسئولیتش میپذیرم 2.5%، 2.5% فقر از هر 1000 نفر 25 نفر. این دقیقا تو روایات اومده، روایات زیادی هم اومده. خب حالا با این که پای فرهنگی نداری همچه اتفاقی داره میفته، بعد میگیم چرا زکات جواب نمیده. از این جهتی که من از جلسه آینده به یک نکته بسیار مهم در بحث حکمرانی مردمی، البته از این جور آیاتی که هی وظایف بهتون، به شما هی با دست آیات متعددی میخوام نشون بدم وظایف مردم همه حکمرانیه، خلاف این حقیقتی که در ذهنم اونجا گرفته که یه سری حکمران تعیین بکنیم به اضافه سری قوانین خوب داشته باشیم اینا دیگه برن حکومت بکنن بر ما، این نیست اصلا. غیر این که این دست آیات رو میخواییم بگیم، یه بحث دیگه که خیلی مهمه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی که اساساً دین میخواد اونا رو تأمین بکنه که روی اون بحثای فرض فهمید که اقتصادی سیاسی اجتماعیشو بار بکنه، اون زیرساخت‌های اینها رو مثلا شما فرض بکنید، این نه اینکه کار ماسا، کار همه جای دنیا هم همینه. مثلا میاد اومانیسم رو تولید میکنه، این بحثو میاد ایندیویژوالیزم رو روی اومانیسم سوار میکنه، یعنی فردگرایی رو روی انسان محوری سوار میکنه، بر این بستره و اینو ترویج میکنه، در این بستر شروع میکنه اقتصادش رو درست کردن.
حتی مفاهیم آزادی در اقتصاد بر طبق آنچه که خودش تعریف میکنه درست میکنه و نهادهای مرتبطش هم درست میکنه. حالا ما باید ببینیم این زیرساخت و پایه‌های فرهنگی که اساسا این داره روش سوار میشه این چیه؟ زیرساخت فرهنگی و اجتماعی که مسائل سیاسی و اقتصادی و اینها روش سوار میشه اینا چیه؟ چه مدلیه؟ اون موقع است که انشالله میتونیم به یه روش خیلی خوبی برسیم.